مظلومان باشید. موسیکما و جمیع و بلدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوالله، باز به شما دو فرزندم به عهده‌دار امامت وصیت میکنم و همه خاندانم و به هر کسی که این نوشته و این وصیت نامه من برسد، به تقوا و نظم امرکم، امورتون رو منتظم کنید، در تمام کارها برنامه داشته باشید، ساعات کارتون، ساعات فراغتتون، ساعات عبادت، ساعات معاشرت، ساعات درس خوندن و فهم دینتون، فرد فرد زندگی رو تنظیم کنید. این انسان مترقی است، نه انسانی که از صبح بلند میشه راه میافته مثل اکثر ماها. خب آقا امروز میخوای چیکار کنی؟ خب حالا راه افتادی، بالاخره به یه کاری میرسی، یه جایی میری، بعدم وسط راه رفیقش به اون میرسد میگه خب حالا برگرد توی قهوه‌خانه بنشین، خیلی برگرد بریم منزل ما، برای اینکه برنامه نداره در زندگی. برنامه پیش اندیشی که در زندگیش همونطوری که اسلام میگوید از ابتدای بلوغ برنامه میذارن جلو، ساعت عبادت، روابط، زندگی، زناشویی، حق زن بر مرد، حق مرد بر زن، نظم خانواده تا نظم کشور، هر کسی رو به جای خود گذاشتن، ناشایست رو به جای شایسته نگذاشتن. و حرف ما شیعه هم از اول همین بود دیگه، میگفتیم علی شایسته، شایسته تر. حالا چرا ما خودمون عمل نمی کنیم؟ برای چی؟ ما اگر واقعا مسلمان باشیم، کسی که متصدی یه پستیست، یه کاریست، یه وظیفه‌ایست، اگر متوجه بشود که یک فرد دیگری بهتر این کار رو پیش میبرد، او باید صندلیش رو خالی کنه بیاد او رو بنشانه سر جا، تو داداش تو بهتر کار انجام میدی، بیا. این نظم اموره، چسبیدن به صندلی و پست، این اختلال نظمی، یعنی ناشایست به جای شایسته نشستن. هر فردی برای هر کاری که ساخته شده باید به اون کار او رو گمار، این قسطه، این عدله. عدل همونطوری که بارها گفتم تنها تقسیم ثروت و تولیدات نیست که حق هر مولدی رو به خودش داده است. هر انسان، هر فردی شایسته هر کاری است، باید از وسط اجتماع بگردیم پیدا کنیم آقا این کار رو تو بهتر انجام می‌دی، من رفتم کنار، تو بیا جای من، تو بهتر از من میتوانی دین رو بیان کنی، من حق ندارم خودم رو یگان و مبلغ و گوینده دین بدانم، میدان برای همه باید باز باشه. این نظم امره، نظم امر از فرد، برنامه زندگی از صبح تا ظهر تا مغرب، عشا تا وقت خفتن، همه برنامه باید باشه، و برنامه خانواده تا برنامه کشور. این است که علی بعد از تقوا میگوید من به شما توصیه میکنم امورتون رو منظم کنم و صلاح ذات بینکم، بید از این بهتر عالیتر دستور هست؟ اگر اختلافی در میگیره در خانواده، همسایه با همسایه، در این دهکده، در این واحد صنعتی، خودتون بنشینید بین خودتون اصلاح کنید، فوراً راه نیفتید به کلانتری و بعدم پرونده و بعدم دادگستری و بعدم اگر یه حقی داری باید چندین مقابل خرج کنی پول وکیل و اینها، آخرم به حقت نرید، عقده و کینم باقی بمانه. و صلاح ذات بینکم، بین خودتون خودتون اصلاح کنید، دیگه احتیاج به دادگستری ندارید. هر فردی مسئولیدی، مسئولیتی است که در جامعه اسلامی باید ما درک کنیم، کلکم مسئول عن رعیته، کلکم راع و کلکم مسئول. هر فردی خودشو باید سیاس بدانه و هر فردی هم نسبت به دیگران مسئولیت. و صلاح ذات بینکم فانی سمعت من علی شنیدم از جد شما رسول خدا صلی الله علیه و آله یهود یقول صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. من خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود اصلاح بین برادران دینی، برادران مسلمان افضل است از همه نمازها و روزه ها. حدیث اقراقگوی، این پایه زندگی. الله الله فی الایتام. خدا رو در نظر داشته باشید درباره یتیم ها. فلا تغبو افواههم، مبادا دهان های اینها از گرسنگی بسته بشود. ولا تضیعوا به حضرتکم، در مقابل چشم شما یتیم ها ضایع و فاسد نشود. هر انسانی ساخته محبت است. هر فردی هر قدر محبت دارد نسبت به دیگران عواطف انسانی دارد، یک قسمت از این عواطف محصول وجدان انسانیه، هر فردی یک قسمت مهم محصول سرپرستی پدر و مادر است. همون وقتی که مادر شیر به کام طفل میگذارد، عاطفه در او ایجاد می‌کند. ها برسد به سرپرستی پدر، نوازش پدر، این انسانی است دارای شرافت نفس، عواطف انسانی، به همه جامعه خوشبین. از این دریچه به همه اجتماع می نگرم، از دریچه عاطفه، رحمت، خیر. اما یه فردی، یه طفلی که بی پدر و مادر ماند، عواطف پدر و مادر ندید، اگر جامعه در او ایجاد عاطفه نکند و سرپرستی نکند، به تدریج تبدیل می شود این انسان، این وجدان پر از خیر یک فرد انسان، از عقده و کینه نسبت به دیگران. این ضایعه کمی نیست برای جامعه. اغلب بیرحم ها، آدم کش ها، حتی اون کسانی که مسلط شدن بر مردم، میبینیم بچه هایی بی پدر و مادر بودن که عواطف پدر و مادر نداشتن و جامعه هم از اونها سرپرستی نکرد، ایجاد عاطفه و خیر نکرد. اونهایی که خیال میکنن نظام اجتماعی عالی این است که مادر بچهش را همینقدر که به دنیا آورد ببرد در میانه هر ورشگاه بگذارد و بعد خودش دنبال کارش برود، یکی از جنایت های بزرگ به عالم انسانیت و عواطف انسانی. انسان پروریده عواطف، پروریده رحمت، پروریده خیر. با همین چشم رحمت باید به عالم نگاه بکنه. انسانی که رحمت و خیر در نیافته و پرورش نیافته، به جامعه بدی، به افراد بدی. همون علی‌الخصامی که قرآن فرمود عموما از این طبقه هستن و بعدم به عالم بدی، به جهان بدی. این جهانی که سراپا نسیم رحمت الهی به همه عالم میوزه، الرحمن و علی العرش استوا، تمام عالم رو خشن، بد، مشبه و تاریک میبیند. این است که این همه آیات قرآن نسبت به ایتام توصیه می کند. علی هم در آخر عمر می فرماید ولا تزیعوا به حضرت کن، نگذارید اینا ضایع بشن. اینا یه عنصر اجتماع، اگر ضایع شدن اجتماعی رو فاسد می کند. الله الله فی جیرانکم فانه وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثه. ببینید این روابط اجتماع، یتیم، نظم عموم و همکاری و تعاون به همسایه، هر همسایه مسئول همسایه دیگر است. در شهری زندگی میکنیم که سالها در یک کوچه و در یک محل هستیم، نمیدونیم همسایه ما چی کار است. اگر شبی برای او گرفتاری، فاجعه‌ای پیش بیاد، مریضی و حادثه‌ای، همسایه دیگر خبر نداره. این شهر پراکنده، این شهر انسان‌ها نیست، این شهر اسلام نیست. همسایه اگر هر کسی مسئول همسایه خودش باشه و به عکس همه یه مجتمعی در یک شهری به درد یک دیگر میرسن، من نمیدونم این همسایم امشب گرسنه خوابیده یا سیر، آیا توانسته مریضش رو به بیمارستان برساند یا نتوانسته. میفرماید انقدر پیامبر وصیت کرد نسبت به همسایه که ما خیال کردیم همسایه از ما ارث میبره و سوال کردیم یا رسول الله همسایه هم میراث میبرد؟ فرمود نه، ولی نباید از او بی خبر باشید از همسایه. الله الله فی القرآن لا یسبقن بالعمل به غیرکم، خدا را در نظر داشته باشید، فراموش نکنید قرآن. قرآن چه کنید؟ در فقط در قبر اموات بخوانید، در مجالس فاتحه بخوانید، همینطور قرائت کنید و برید، عمل عمل به قرآن. یک داروی شفا بخش برای انسان ها و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین، محتوایی دارد. اگر شما عمل نکردید، دیگران عمل میکنند و شما زیر دست خواهید شد. لا یسبقن بالعمل به غیرکم، این موجی که از اسلام به اروپا رفت، اروپایی که مستغرق در ظلمت و وحشت و ظلم و وحشیگری و استبداد بود، چشم باز کردن محتوای قرآن رو گرفت. آزادی، انقلاب فرانسه، قدرت پیدا کردن، افکار جلو رفت، صنعتشون جلو رفت، بعد بر ما مسلط شدن. اون روز علی میگوید مواظب باشید که عمل به قرآن به دست غیر مسلمین نیفتد، و این یک قدرتی است وقتی به دست اونها افتاد مثل همه قدرت ها به طرف شما برمیگردد، شما زیر دست خواهید شد. الله الله به قرآن لا یسبقن بالعمل بهی غیر کن، الله الله به صلاح فا انها عمود و دین کن، صف نماز نشکنی، این خیمه دین، این بنای دین ستونش نماز، روابط انسان ها، از بین رفتن امتیاز ها، تعاون با یک دیگر، آشنا شدن، شناختن، اقامه صلات، نه تنها نماز خواندن. الله الله فی بیت ربکم، خانه خدا رو خالی نگذارید، خانه ربوبیت رو از مسجد الحرام گرفته تا هر مسجدی، قدرت شما قدرت مسجد است، صف مسجد است، صف خدا است، صف توحید است، صف رحمت است، صف انسانیت است، مثل همین صفی که اینجا آمدید، همه یک دل، همه یک گوش و یک چشم به طرف یک حقیقت. این صفی در دنیا بی نظیره، هیچ همچه صفی در دنیا نیست. در نماز جمعه گذشته ما نماینده های کوبا آمدن، بعد که با ما ملاقات کردن مبهوت بودن، ولی نعمتی که ما داریم قدر نمیدانیم. این چنین صف مردم روزدا زیر آفتاب ساکه آرام، همه توجه به خدا، همه دلها به هم مرتبط، این وحدت دنیا رو به اعجاب می آورد. الله الله فی بیت ربکم، خانه پروردگارتون که پروردگار شما، پرورنده شما، یعنی کعبه و هر مسجدی که در هر جای دنیا شعاعی است کعبه، که باید دائما مسلمان ها در شبان روز، در هفته، در نماز جماعت جمعه، حج دائما تجدید حیات کنم. یعنی در این دنیایی که سراپا تنازع و تکاذب و تضاد و درگیری و دشمنی، بیان ریه خودشون رو در معرض هوای توحید قرار بدهند و تنفس کنند با این نفس آزاد توحیدی و در این سطح عالی آسمانی به مرتبه به زندگی برگردن. فضا قضیت صلاح پنتش رو فیلن با این روح الهی، با این روح محبت، با این روح توحید، با این روح خدا پرستی به بازار برگردن. دیگه هم که جمعیتی کلا سرم دیگه نمیدارن، گران فروشی نمی کنن، میدانن مأمور مسجدن، یعنی مأمور خدا، نه مأمور پول و سرمایه داری. الله الله فی بیت ربکم فلا تخلو، خالی نگذارید این خانه را، اگر خالی گذاشتید فانه ان فرکه لم تنازرید. دیگه دنیا به شما اعتنایی نمی کنه، اعتنایی که دنیا به شما میکنه از همین صف مسجده، از همین روحیه مسجده. انقلاب ما از مسجد شروع شده و باید در مسجد ادامه پیدا کنه. من متاسفم که عده‌ای از فقهای ما، بزرگان ما، مردان با تقوایی که در زندان و بیرون زندان با اینا معاشر بودم، اینها میدانم که تحمیل شده، ناچارن، مسئولن، موظفن که به کارهای دیگه میرسن. مسجدها کم کم از رونق افتاده است و خود اینها میل دارن این مأموریت ها و این کارها و مسئولیت ها و کمیت ها رها کنن به مسجد برگردن. امیدواریم روزی پیش بیاید که این متفکرین اسلامی ما و این مسئولین و متعهدین علمای ما به مسجد برگردن. ما امروز احتیاج به صف داریم بیش از همه چیز، احتیاج به روشنگری جوانهای ما داریم که این انقلاب ما انقلاب اسلامیست. اسلام چیه؟ هنوز نمیدونیم چیه. گاهی روشنفکرهای ما اسلام رو مخلوط میکنن با یه مسائل دیگر، مکتبهای دیگر، یه مقداری از کمونیست، یا از سرمایه داری، یا از این طرف یا از اون طرف، از سوسیالیست. نه برادر، خواهر، فرزندان ما، اسلام نه کمونیست، نه کاپیتالیسم، نه سوسیالیسم. اسلام اسلام خودش اسلام با همه ابعاده. اشتباه میکنن اینایی که به هم میچسبانن، به خیال میکنن اسلامه. اسلام اسلام، اسلام مسجد، اسلام توحید، اسلام صف، اسلام آزادی، اسلام اقتصاد و قسط، همه ابعاد انسانی و همه ابعاد زندگی. اگر این رها کردید، علی اون روز میگوید اگر این صف مسجد رو رها کردید، مسجد زنده، نه مسجد فاتح و خرد، مسجد رسول خدا، همون مسجدی که هم صف جهاد بود، هم تعلیم اسلام بود، هم تربیت بود، هم اقتصاد بود، هم محکمه بود، هم مرکز رفع اختلافات بود، فقط یه چیز نبود، مجلس فاتحه نبود. همه چیز بود، حرکت، جنبش، فرماندهی به طرف شرق دنیا، به طرف غرب دنیا، از همون مسجد مدینه برمیخواستن. دنیایی رو به تزلزل آورد. از همون مسجد مثل زهره پیدا شد که در مقابل فرمانده کل قوای عرب اسلام رو با دو جمله نشان داد که ما اینو میخواییم. نه ما غارتگریم، نه مملکت گشاییم، نه ثروت خواه هستیم، نه میخواییم مردم دنیا رو زیر دست و محکوم عرب کنیم. ما میخواییم دنیا رو نجات بدهیم از عبادت بنده ها به عبادت اسلام، از ذلت ادیان به عزت اسلام. این مسئول مسجد بود. الله الله فی بیت ربکم فانکم ان ترکتم لم تنازروا. دیگه اعتنایی به شما نمی کنن. همه چیز دیگران دارن، هر چی شما دارید اونا بیشتر دارن، قشون هر چی بخواید اونا بیشتر دارن، سلاح بخواید اونا بیشتر دارن، ثروت اونها بیشتر دارن، ولی یه چیز ما داریم اونا ندارن، مسجد. که هیچ چیز جاش رو نمیگیره. نه کلیسا جای مسجد میتواند بگیرد، نه مراکز نظامی دنیا، نه مدرسه ها و دانشگاه های فنی دنیا. اون مسجدی است که انسان ها رو به دنیا و عالم و رابطه خلق با خدا تحکیم میکنه. کجاست بتوانه چنین کاری رو انجام بدهد؟ پس اگر مسجد ترک کردید، دیگه به حسابی برای شما نخواهند باز کرد. لم تناظرو والله الله فی الجهاد، هیچگاه جهاد رو ترک نکنید. جهاد به مال، به نفس، به زبان، دائما در حال جهاد باشید، در حال انقلاب باشید. جهاد با شمشیر، جهاد به جان دادن و شهادت، جهاد با زبان، جهاد با دادن مال، فی سبیل الله و علیکم به تواصل و توازن. ببینید همه این وسیلت ها برای ایجاد محیط سلم و محیط پاکه، تا اختناق و استبداد و سلب آزادی پیش نیاید. ایاکم و علیکم، بر شما واجب است دائما پیوندها رو محکم کنید. همه گروه ها، همه افراد، بعض بگذرید از خودخواهی ها، بذر کنید، ببخشید، گذشت داشته باشید به مالتون. اگر به شما هم صدمه توهینی وارد شده، در راه خدا تحمل کنید. و ایاکم و تدابره و تقاطو، بپرهیزید از این که از هم رو برگردونید، همه به هم رو بیارید. و بپرهیزید از این که از هم ببرید، همه با هم متصل باشید. و لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، هر فرض شما اون قدری که از معروف و منکر، اون که باید بشود و اون چه عقل و وجدان و دین شناخته است و میگوید باید انجام بگیرد، و اون چه منکر است وجدان انسانها، عقل انسانهای سالم، دین اون را ناشناس میداند، منکر است، باید همه شما مسئولی امر به معروف کنید و از منکر باز بدارید. در خانه، در خیابان، در مسجد، در مدرسه، در دانشگاه، این مسئولیت عمومی، نه یه طبقه، نه یه قشری، حتی یک فرد عادی میتواند نسبت به کسی که در رأس مملکت واقع است امر به معروف کند و نهی از منکر. نه کار شکنی، نه ایراده بی جهت گرفتن، راه نشان دادن آقا این راهتون اشتباه، باید این راه بود. این کلمه ای که گفتید نادرسته. همین شما که نشستید، صدها هزارها گوش سخنان من رو گوش میدهید، نباید تعبدن قبول کنید. فقط فرد شما مسئولید به من بگویید اینجا اشتباه کرد، اینجا این کلام نابجا بوده. مسلمان های صدر اسلام مگر اینطور نبودن؟ مگر اون فرد بلند نشد وقتی خلیفه دوم گفت که اگر من منحرف شدم من راست کنید؟ گفت اگر راست نشدی با این شمشیر راست می کنید. مگر علی نمیگوید دائما به من تذکر بدید؟ خیال نکنید شما پستری از تذکر دادن و من بالاترم از شنیدن تذکرات شما. امر به معروف، نهی از این سرمایه عظیم اسلام، که این اسمهای معمولی دموکراسی و اینها هیچ نمیتواند یه همچه جامعه ای درست کند، جامعه ای که همه باید مسئولیت داشته باشد. شما خیال میکنید مثل دموکراسی های دنیا همینقدر یه حزبی، یه جمعیتی، حالا یا با پول یا با رشوه یا با تبلیغات به اسم یه وکیلی، یه رئیس جمهوری رأی میدن و میرن دنبال کارش؟ شما مسلمان ها نباید اینطور باشید. اگر یه عده ای رو انتخاب کردید به مجلس خبرگان، خیال نکنید این رفع مسئولیت شده. اگر یه عده ای رو انتخاب کردید برای مجلس شهر، خیال نکنید مسئولیت از شما رفت شده. بعد فرد شما مسئولی باید با تمام شعور و چشم و گوشتون مراقب اعمال اینها باشید. امر به معروف و نهی از منکر، این جامعه آزاده، این جامعه ایست که رشد افراد ناباب و ناصالح در این جامعه از بین خواهد رفت. علی هم همین رو میگوید، بعد میفرماید که اگر ترک کردید یوبلا علیکم شرارکم، پسترین رذترین مردم بر شما مسلط میشه. این مسئولیت اجتماعی ره. وقتی کنار گذاردید خواه نخواه جامعه بیمسئولیت، همونطوری که آیه اشاره فرموده در بین جامعه بیمسئولیت شرار، علی میگوید شرار، قرآن میگوید علی‌الخصاب، یعنی مستبد، یعنی کسی که محکوم شهوت و خودخواهی و غرایز پست و هواها و عقده های روحی و نفسی خودش هست. و الا یوبلا علیکم شرارکم ثم تدعون، وقتی بنشینید تو مساجد فتنه هم میجیب بگیرید. من یادم هست همون هایی که پله شدن برای این که رضا خانیه بر مردم مسلط کرده، وقتی مسلط شد اون وقت جلو گوشه ها و مساجد می نشستن فتنه هم میجیب می گرفتن که خدا یا شر رهی را از سر ما بگیرد، ولی هیچ هم مستجاب نبود. بعد بنشینید در ازانی که اشرار اوباش مسلط شدن در توده های مردم مظلوم مسلمان، ای دعا کنید فلا یستجاب لکن، این همه دعا کردیم مستجاب نشد. اون وقتی که قیام کردیم، سینه سپر کردیم، مشت گره کردیم، قیابون ها و پشتبان ها پر از فریاد شد در مقابل منکر، جرثومه منکر، یعنی دربار، یعنی هیئت حاکمه، دیدی چطور زائلش کردی؟ اگه با دعا میتوانستی زائل کنی؟ اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک کردید و والا علیکم شرارکم، اشرار بر شما مسلط خواهند شد، هر چه دعا کنید مستجاب نمیشه. این وصیت های علی، درست توجه میفرمایید، این محیطی است که قرآن میگوید محیط سلم، خود خلوف سلم کافه، با این برنامه ها، با این روابط روحی و عملی اون وقت محیطی میشود آزاد، مردمی آزاد. اول باید خودمون انقلابی باشیم تا انقلاب ما پیش برود. مردمی انقلابی شد، یه حرکتی شد، ولی هنوز انقلابی نشدی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، دید ما، حرکت ما، زبان ما، منطق ما، شناخت ما از دین، از مسئولیت ها باید همه عوض بشه، با همه چیز ما عوض بشه. از اینجا به بعد توصیه ایست به فرزندان و کسان و اولاد عبدالمطلب، این هم شنیدنی است. تمام فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم اطراف بستر علی هستند، به خود میپیچند چه فاجعه بزرگی. علی از دنیا برود و اینها ساکت بنشینند، همه کسانی که در این جنایت و فاجعه دست داشتن باید قصاص کنند. فرد عادی که نبوده علی، امیرالمومنین فاجعه عثمان رو در نظر دارد که خون عثمان چه فاجعه ای ایجاد کرد و چه جور معاویه ای که خودش محرک کشتن عثمان بود به وسیله عواملش مثل مروان، چطور انگشت های نائله زن عثمان که در خانهش به وسیله انقلابیون قطع شد و پیراهن خونالوده که وقت رفت به شام، و اون فاجعه بزرگ و اون انحراف ها و اون همه فریب ها. اینجاست که علی مناظر رو میبیند، برمیگردد به طرف بنی هاشم و فرزندان عبدالمطلب. یا بنی عبدالمطلب، های فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوزون دفاع دماء المسلمین فوزا، مبادا بعد از من که از دنیا رفتم خون مسلمان ها رو ببین و شعار بدهید که قد قتل امیر المؤمنین. چون علی کشته شده، تمام خوارج رو باید نابود کن، عوامل اونها رو، کسانی که با اونها بودن. نه، چنین کاری نکن. یک نفر مرا کشته. لا یقتلن لا یقتلو بی الا قاتلی، فقط قاتل مرا بکشی. انظر از انا متو به ضربتهی هاذهی فضل بود ضربتم به ضربت. اگر با همین ضربت، با همین ضربت فرزند مرادی من کشته شدم، خواستید قصاص کنید، شما یک ضربه دیگه بزنید. به ضربت حاضری یعنی ممکنه من مدتی زنده بمانم و بعد با یه عارضه دیگری که پیامد این ضربت هست کشته بشم. نه، حق ندارم. با این ضربت اگر کشته شدم، میتوانید او رو حق شما قصاص با یک ضربت. ولا تمثلوا بالرجل، مبادا بدنش رو مثله کنید. این نماینده رحمت خداست، این وجدان عالی انسانه. مبادا دست و پاش رو ببرید. فإنی سمعت رسول الله یقول ایاکم والمصلح، بپرهیزید از مثله کردن که دعوه جاهلیت بود، همونطوری که جاهلیت رژیم سابق بعد از کشتن بدنها رو می‌سوزاندن، از بین می‌بردن، و بعضی از گروه‌ها هم همینطور. امیرالمومنین می‌فرماید دیگه بعد از کشتن کاری به بدنش نداشته باشه. رسول خدا فرمود حتی سگ گیرنده را هم مثله نکنید. این ابقا در جمله دیگر می‌فرماید اگر من ماندم و انا ولی یدم، ولی خون خودم خودم هستم، و این افنا فالفنا امیادی، اگر از دنیا رفتم و فانی شدم میاد من فنا، فنای در حق دست وجود، از همه تعینات آزاد شدن، از همه بندها رهیدن میاد منه، بعدگاه من با خدا همین است. و این اعفو فالعفو قربه ولکم حسنه، اگر عفو کردید یا عفو کردم بگذرید از این قاتل من، اگر عفو کردید برای من قربت به خدا، برای شما حسنه است. فعفو، عفوش کنید، ازش بگذرید. الا تحبون ان یغفر الله، نمیخواید خدا شما رو بیامرزه، شما از این قاتل من صرف نظر کنید. والله ما فاجعنی من الموت واردون کرهتو، شما خیال میکنید من از این که مرگ به سراغم آمده برای من مصیبتی فاجعه ای؟ مرگ برای من فاجعه ای؟ چون یکی از انگیزه های قصاص برای همین است که یک فردی کشته شده، درد و رنج دیده، از دنیا رفته، از این جهت برای تشفی نفس کسانش از قاتل قصاص میکنن. علی میفرماید نه، من از مرگ رنجی نبردم، رنجی نمیبرم، شما برای تشفی قاتل من نکشید، برای اینکه من از این مرگی که به سراغ من آمد، ما فاجعنی من الموت واردون کره تو، چیزی نبود که من از آن کراهت داشته باشم، ناخوشایند باشد برای من. ولا طال اون انکر تو، مسئله جدیدی نبود که برای من ناشناس باشد. کی میتواند اینجور سخن بگوید؟ این یقین، این دید این عاقبت اندیشی، این بقا بینی که همش بقا، مرد برای من مسئله ای نیست، چیز تازه ای نبوده، ناشناس نبوده. پس به چه صورتی؟ و ما کنتو الا تقارب برد و طالب وجب. مرد برای من مانند شبرویست تشنه در میان بیابانها. این شبرو تشنه وقتی که به سرچشمه آبی برسد، همونطوری که فرمود پست رو برد بلسد، الا تقارب برد، مثل تشنه شبروی که در سرچشمه وارد بشود و طالب وجد، و مثل کسی که سالها جویای یک همچه تحولی بوده حالا به او رسیده. پس مرد برای من بسیار زیباست. شما از این جهت از قاتل من اگر بتوانی بگذرید، و ما عند الله خیر للابرار، اون چه نزد خداست بهتر است برای نیک‌اندیشان و مردان و مردمی که جویای یک حقیقت بالاتری هستند. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجبین، السلام علیک یا حجت الله فی خلقه و رحمت الله و برکاته. پروردگارا خداوندا از همه ما بگذر، خداوندا ما را بیامرز. برادران و خواهران توجه کنید. با سپاسگزاری و تشکر از مقام مقدس حضرت آیت الله طالقانی از اینکه قبول زحمت کردن و واقعا قبول زحمت کردن و ما را سپاسگزار این عنایت و لطف خودشون قرار دادن، امیدوارم که سایه رهبری ایشون رو بر سر ما ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان پایدار و استوار بداره. برادران و خواهران عزیز، لحظاتی بسیار کم از آخرین شام قدر ما باقی مونده، این لحظه ها رو غنیمت بشمارید. در هر حالی هستید، حرکت میکنید، به خانه میروید، به مسجد میروید، دعا کنید سلامت و سعادت رهبر انقلاب و سایر رهبران ارجمندمون رو از خدا بخواهید، پیروزی اسلام رو در همه جبهه ها بخواهید، پیشرفت انقلابمون رو تا آخرین سنگر پیروزی از خدا بخواهید. به شما توصیه میکنم از خداوند در این لحظات آخرین شام قدر، اون که خیر دنیا و آخرته، برای همه مسلمون ها بخواهید. من دعا میکنم خداوندا به حق محمد و آلش تو را سوگند میدهیم که این انقلاب مقدس ما را به آخرین سنگرهای پیروزی نائل بفرما، توطئه‌های دشمنان انقلاب ما را خداوندا نقش براب بگردان، تمام عناصر ضد انقلاب و دشمنان ملت ما و انقلاب ما را خداوندا روسیاه و ذلیل دنیا و آخرت بگردان، به همه ملت ما توفیق اطاعت و بندگی و پیروی از رهبری امام و پیشوایانشون را عنایت بفرما. همه شما را به خدا می سپارم. تکبیر.